نوار شماره 2 کتاب ذهن زیبا، لبه دوم، صفحه 55. ما باید با کژاندیشی ها و خطاهای انسانی، خرافات، عقاید باطل، اندیشه های سیاه و منفی خیش مبارزه کنیم و با تمام توان و قدرت خود آنها را از ذهن و ضمیر خیش بتارانیم و پراکنده سازیم و این کار سترگ را با شعله سوزان عشق خدایی انجام دهیم تا هیچ اثر و نشانه و رسوبی از این پندارها بر جای نماند. اخیراً با زن و شوهری گفتگو داشتم که عمیقاً باور داشتند در پرونده‌ای که در دادگستری دارند و مدت 5 سال است وقت و پول و آرامش خیش را بر سر آن نهادند بازنده خواهند شد و در این دور باطل گرفتار شده و یقین داشتند که عاقبت نیز راه به جایی نخواهند برد. این دو به شدت از فرجام کار نگران و مضطرب و اصولاً بدبین بودند و دائماً بر این موضوع پای می فشردند که محکوم قضیه خواهند بود. با مختصری پرسجو دریافتم که وکیل دعاوی ایشان در تمام مدت به این زن و شوهر ساده دل القا می کرده که هیچ شانسی در این پرونده ندارند و این سخنان هیپنوتیزم گونه کار خود را کرده و اثرات تلقینی خود را بر جای گذاشته و آنان را به نومیدی و سرخوردگی کشانده بود. در این جریان تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که این دو را قانع و مجاب سازم که سخنان و القاعات وکیل فاقد هر گونه قدرت استدلالی است و آنچه او تلقین می کند الزاماً اتفاق نمی افتد. آنگاه به این نتیجه رسیدند که تنها نیروی اثرگذار گفته های وکیل همانا پذیرش و قبول آنها از جانب ایشان بوده است. اینان در واقع تلقینات او را پذیرفته و واکنش مناسب و درخوری نیز نشان داده بودند، در صورتی که پرونده واقعی در ذهن و ضمیرشان تشکیل شده و اینان بودند که اجازه می دادند وکیلشان بازنده بودنشان را القا کند، حالان که در تمام احوال قدرت رویارویی با این تلقین در ذهن و ضمیرشان حاضر و آماده بود، ولی برای خونسا کردن گفته های منفی و مایوس کننده وکیل باید این دعا را می‌خواندند. خداوند تنها داور و تنها مصلح است و در نتیجه حکمی که صادر می‌کند جز آرامش و رضایت و خرسندی باطن نخواهد بود. دعایشان بسیار ساده بود ولی با حقیقت محض آمیخته و لاجرم تأثیری که می نهاد آثار القاعات منفی وکیل را می توانست پاک کند. در واقع اگر با خدا شروع می کردند با او نیز به نهایت می رسیدند، همان گونه که میوه در دانه داغ درخت بلوط نهان گشته و در نهالش قرار دارد، چنان که می توان حد زد دادگاه برخلاف پیشبینی های وکیل دعاوی به نفع این زن و شوهر رأی داد. آفریدگار هیچگاه درنگ نمی کند. راز کار در این است که او را با ایمان و اعتقاد فرا بخوانیم و با حقایق آسمانی هم نوا و هماهنگ شویم و افکار منفی و عذاب‌آور و جانفرسا را از پهنه ذهن و ضمیر خود دور کنیم و با قدرت این کار را انجام دهیم و نظم و قاعده هستی را بپذیریم و بدانیم که بر طبق اصل جاذبه به هر چه بیندیشیم همان به سوی من جذب می شود. بانوی جوانی در هفته قبل پیش من آمده بود و از زنی به نام می شکایت داشت و چنان از وی خشمگین بود که با لحنی تهدیدآمیز می گفت حسابی از کوره در رفتم و اگر دستم به این می برسد در جا می کشمش. از قرار این زن پشت سر او بدگویی کرده و حرفهای درشتی زده و سعی کرده بود او را کوچک و حقیر و بی ارزش جلوه دهد. این زن در واقع به کسی که او را می نامید اجازه می داد تا آرامش زندگیش را برهم بزند و آشفته و پریشانش سازد. به سخنی بهتر به بدگویی خود چنان قدرت به بدگوی خود چنان قدرتی می بخشید که در اصل او فاقد آن بود، زیرا این آشفتگی و پریشانی را خود در فکر و ذهن و دنیای درونی خیش به وجود آورده بود و در اصل به طرز تفکر خود وی مربوط می شد. می در این میانه هیچ تقصیر و هیچ مسئولیتی نداشت و او هر چه می کشید از نحوه داوری و اندیشه و تفکر خود بود. پس از توضیحاتی که برایش دادم دردم متوجه شد که این خود او بوده که این دشمن بدگو را در ذهن خلق کرده و بر آن سهه نهاده و بزرگش کرده و رشد و نموش داده و در نتیجه آرامش خیش را بر سر این برداشت ذهنی گذاشته. او اکنون دریافته بود که این خود وی بوده که افرید و هیولای ترس را در درون آشیان و در درون آشیان و معوا داده و به موهومی که وجود خارجی نداشته قوه و توان بخشیده و برای آن اهمیتی بیش از حد قائل شده است. این بانوی جوان به قدر کافی از هوش و خرد بهره‌مند بود تا بتواند مشکل و مسئله اساسی خود را دریابد و آن را تشخیص دهد. نخستین کاری که کرد این بود که مالیخولیای ترسی که به روح و جانش چنگ زده بود از ذهن و ضمیرش پراکنده سازد و بار دیگر امنیت و آرامش خاطر و صفای باطن را در درون خیش حکم فرما سازد و گمانه و خیالی که فکرش را مسموم ساخته بود تارمار کند و تأثیرات منفی آن را با درستندیشی و احساس پاک و خوب و مصفا جایگزین نماید و خداوند را در وجود خود و به جایگاه اصلیش بازگرداند و تکرار کند: من از هیچ شیطان و ابلیسی نمی ترسم، چون تو با منی. هر جا که خدا هست در آن بارگاه اهریمن و دیو راهی ندارد، چون روح و روان خود را با این سخنان اشباع کرد که آفریدگار در من حضور دارد و جانم را سرشار می کند و بر زندگیم فرمان می راند. تمام افکار و پندارهای سیاه و منفی از آن رخت بربستند و طولی نکشید که نشانه های اندیشه های مثبت در وی آشکار شد و بیماری های چون اختلالات گوارشی، میگرن، بیخوابی و ترس و وحشت که جسم و جانش را خسته و فرسوده بودند او را رها کردند و سلامتی و شادابی روح و فکر خود را بار دیگر بازیافت. ما باید بدانیم که هیچ کس نمیتواند بر ما تأثیر بگذارد مگر اینکه ما خود خواسته باشیم. قدرتی که برای هر چیز و هر کسی قائل می شویم به طرز تفکر بستگی دارد و تنها این خود ما هستیم که راه و روش حیات و هستی خیش را با فرمانی که بدان می دهیم تعیین می کنیم و در واقع این فکر ماست که بر قلمرو وجود و هستی ما فرمان روایی می کند و این ما هستیم که سکان سرنوشت خیش را به دست می گیریم و پیش می رویم و یا سر از گرداب ها و بیراه ها در می آوریم. پس خیر و شر و دیو و اهریمن و ملک و فرشته زاده و ملک و فرشته زاده افکار ما هستند و به این ترتیب نباید اجازه داد راهزنان و تبهکارانی چون ترس و نومیدی، یأس، احساس فقر و فاقه، افلاس و درماندگی قید و بندی شوند و ما را در زنجیرهای خود از تحرک و جنب و جوش و تلاش برای دست یافتن به یک زندگی بهتر باز دارند و به صورت سد و مانعی بر سر راه پیشرفت و شادمانی و تندرستی و نشاط ما برآیند. دنیایی که ما می‌بینیم در واقع همان دنیایی است که هست و وجود دارد و همین دنیایی است که خود از بحر خیش ساخته ایم و آن را از درون تصویرهای ذهنی و اعتقادات و باورها و پندارهای خیش نگریسته ایم. این خود ما هستیم که با طرز فکر خود این تابلوی شگرف و چشم نواز را نقاشی و رنگامیزی می کنیم و به تماشایش می نشینیم. این خود ما هستیم که احساسات، خیالات، افکار، پیش داوری ها و دشمنی های خود را نثار دیگران می کنیم و تصویر و نمای مقلوط و کج و موج و پیچیده از هر چیز درست می کنیم. از همکنون هدف خود را مشخص کنید، به کجا می روید و چه مقصودی دارید. آنگاه طرح و برنامه دقیق مسیر زندگی خود را ترسیم کنید. سپس خدا را یاد کنید و حضورش را در وجود خود حس نمایید. هر بار که فکری منفی به سرتان راه یافت و یا تلقینی مایوس کننده تصمیم و اراده تان را سست کرد تا شما را از نیل به مقصود و هدف باز دارد، بیدرنگ با شمشیر عقل و تدبیر که بر شما نهیب میزند، تنها یک نیرو وجود دارد، یعنی همان آفریدگاری که این آرزو و میل را در باطنتان به وجود آورده و خود نیز میتواند راه رسیدن به مقصود را هموار کند و بر آن فکر منفی بتازید. برای خداوند انجام دشوارترین کارها ساده ترین آنهاست. هیچ کس قدرت آن را ندارد که شما را از خدا و ایمان و اعتقادتان دور کند و بینتان جدایی افکند مگر اینکه خود آن را خواسته باشید. بینش و نگرش خود را متعالی سازید و دیدی بالا داشته باشید و به قله های هدف خود بنگرید و پیش بروید و هدف و منظور خیش را هیچگاه از پیش دیده دور نکنید. حقایق آسمانی و خداگونه را ستایش کنید و به عقل و خرد بیکران وجود ایمان بیاورید تا راه حل مشکلتان را دریابید. بدانید که خالق هستی زیبایی، کمال، سلامتی، شادابی و نیکبختی را برایتان به ارمغان می آورد. آدمی از تبار عقل و هوش نامتناهی و فرزند ابدیت است. به خدای خود نزدیک شوید. او شما را دوست دارد و مواظب و مراقب شماست تا سپید زمان بر شما بتابد و در شما طلوع کند و تمام سایه ها و اشباح ترسناک پای به فرار گذارند. نوشداروهای بیماری های روحی. زمانی که افکار و ایده ها و احساسات شخص با گفته های وی در هم آمیزند و توافق و هماهنگی داشته باشند، اعجاب هایی در زندگی وی پدیدار خواهد شد که خود از آن در شگفت خواهد ماند. مردی در یک پرونده حقوقی سالها بود که سرگردان مانده بود و به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید. بلا تکلیفی وی در این پرونده باعث شده بود که رفتار و گفتاری تلخ و گزنده داشته باشد. هم وکیلش را نالایق معرفی می‌کرد و هم قضات و طرف‌های قضیه و حتی نزدیکان و آشنایانش را که چرا به دادش نمی‌رسند و مرتکب بی‌عدالتی و بی‌مهری گشتند و همه را به باد تهمت و ناسزا می‌گرفت. پس از آنکه درد دل‌هایش را شنیدم به او گفتم، زبانی که با خود حرف می‌زند و از افکار و ضمیرش برمی‌آید و به عبارت بهتر گفتگوی درونی و نجوایش زبان شیرین و متعادل و خوشاهنگ و آرامی نیست که او قاعدتاً میبایستی در این محاوره به کار ببرد. او خود گفت که من احساس درونم را به زبان میآورم. مثلا میگویم وضعم خراب است و نومید کننده. 5 سال است که در این گرداب گرفتار شدم و هرچه داشتم از دست دادم. ادامه این وضع برایم مقدور نیست. چاره جز تسلیم شدن ندارم. برایش گفتم که حرفهایی که با خود میزند و نجوای درونیش جنبه بسیار مخربی دارد و نقش قاطعی را در عقب افتادن پرونده و شکست احتمالیش ایفا میکند. مگر نشنیده ای که گفتند از هرچه به ترسی همان به سرت میآید. وقتی که فهمید با تفکرات منفی خود چه بر سر خیش آورده است، سخن گفتن و نجوای با خود را تغییر داد. به او گفتم اگر به تو بگویم که قضات دادگاهت به نفع تو حکم صادر کرده اند، چه حالی پیدا می کنی؟ لختی اندیشید و جواب داد طبعا خیلی خوشحال می شوم و تا آخر عمر شاکر و ممنون تو خواهم بود که این مژده را به من دادی. او پذیرفت که از آن پس به سخن و کلام و اصولا گفتمان درونی خود اهمیت بیشتری بدهد، زیرا همان گونه که اوسپنسکی فیلسوف اندیشمند گفته است، نجوای باطن با هدفهای ما هماهنگی ایجاد می کند و این دعا را تکرار می کرد. من به خاطر راه حل درست و معقولانه که به ذهنم آمد شکر خدای را به جا می آورم. او روزی چند بار به این تمرین می پرداخت و هرگاه که دچار شک و تردید، نومیدی، ترس و ابهامی می شد، این حقایق را زمزمه می کرد و در زمین باطنش جای می داد. او به طور کامل تمام جمله و گفتگوهای منفی را قطع کرد و دیگر آنها را به زبان نیاورد و نسبت به سخنانی که ادا می کرد کاملا دقیق و هوشیار گشت و هر کلمه و عبارت را می سنجید و سبک سنگین می کرد تا مبادا سخنی ناسنجیده و ناموزون و خلاف حقیقت از دهانش بیرون نیاید. او اکنون بر این موضوع واقف شده بود که سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند و به نحوی جلوه های خود را در برون متجلی و آشکار می سازد. ما همه می دانیم که حرفی که بر زبانمان جاری می شود با حرف دلمان تفاوت دارد و معمولا یکی نمی باشد. از سوی دیگر سخنی را که برخلاف میل باطنی من هیچگاه نباید به زبان بیاوریم و آن را قلباً تصدیق و تأیید کنیم، لبها و قلب به ما باید در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار داشته باشند و در این صورت است که خواست و دعای من مستجاب خواهد شد. در اصل ما باید بر حالت روحی و روانی خود شعور و ادراک داشته باشیم. بعضی ها دائما در حال گفتگوی درونی با خیش هستند، ولی گفته هایشان به بخل، حسد، خصومت، نفرت و کینه آمیخته است و می جوشند و می خروشند و خلق و خویی تند و خصمانه و مخرب دارند و همین روحیه برایشان فقر و نکبت و مصیبت و بیماری و عقب ماندگی به همراه می آورد. ما اغلب با اشخاصی که به هر حیلت و ترفند می کوشند رفتار نابخردانه خود را توجیه کنند برخورد کرده ایم که چگونه خشم، بدقلبی، ستیزه‌جویی، پرخاشگری و زورگویی خیش را تبیین و تفسیر می کنند و با استدلال‌های عجیب و غریب سعی می کنند طرف خود را وادار به قبول نظریات خیش نمایند. همانند صفحه شکسته بر روی یک گرامافون کهنه و قدیمی ادعاهای خود را تکرار می کنند تا حق را به جانب خیش بدهند و مخاطب خود را نرم و همداستان خود سازند و جوشش و ناآرامی درون را به نحوی توجیه کنند، غافل از آن که همین حالت پرجوش و خروش و این آتش فشان درونی موجب آن می شود تا شخص تمام انرژی خود را به هدر دهد و در نتیجه خود را تهی و بی‌مصرف و فاقد توان و نیروی لازم و ضروری برای مقابله با مشکلات سازد. ترفان که این حالت منفی درونی که به شکل گفته‌های تند و حرف‌های درشت بیان می‌شود، فرد مخاطب و یا هر فردی را می‌تواند در آماج حمله‌های خود قرار دهد. با مردی صحبت می کردم که اظهار می کرد زندگی پست و لعیمانه داشته و چگونه در مورد کارفرمای خود ناجوان مردانه رفتار کرده و چه کینه‌ای نسبت به وی داشته است. حاصل تمام این دشمنی ها و نفرت ها باعث شده که زخم معده بگیرد و سلامتی خود را از دست بدهد. به او توضیح دادم در اصل ضمیر باطن خود را از احساسات مخرب و نابود کننده اشباع ساخته که اثرات خود را در بیرون متظاهر نموده است. هیجانات مهلک و منفی اساساً گریزگاهی برای خود می جویند که در مورد این مرد به صورت زخم معده و عوارض روانی خود را نشان داده است. با راهنمایی من قرار شد از این پس کارفرمای سابق خود را به دریای بیکران مهر و عشق خداوند بسپارد و برای او تمام نعمتهای دنیا را آرزو کند. همزمان روح و ضمیر خود را از ایده های هستی بخش زندگی و نیروی شفا بخش درون را از نو در خیش احیا نماید و آرامش و صفای باطن و امنیت خاطر را بار دیگر به سراچه دل باز آورد و جان و روان را از آنها سرشار سازد. این نوسانات و ارتعاشات روحی از نو ساختار سلولی او را دگرگون ساختند و سازه جدید در تمام پیکرش متظاهر شدند و او رنگ و بوی دیگر یافت و سلامتی و صفای جسم و جانش باز آمد و بیماری جسمی همراه با ناخوشی روحی پیکرش را ترک کردند. اگر آرزو و خواست خود را با تمام وجود و روحن و قلبن قبول کنید و واقعا بخواهید که آن را محقق نمایید، بیگمان ضمیر باطن امکان برآورده شدن آن را فراهم خواهد کرد، زیرا ضمیر ناخدا آگاه و آگاه در صورتی که با هم یکی شوند و ناسازگاری و ناهماهنگی نباشند، بشر می تواند کوه‌ها را نیز جابجا کند و دریاها را به هم متصل نماید و این امر زمانی میسر خواهد شد که فکر و احساس و ایده و آرمان و هیجان یگانه شوند و تضاد و اختلافی بینشان نباشد. اگر بتوان معیار و برداشت و ایده و خیال خود را جان بخشید به گونه‌ای که عقل و خرد نیز آن را قبول کند، محصولی که از آن به بار خواهد آمد دعای ماست که مستجاب خواهد شد. این نکته را هم خاطر نشان سازیم که آنچه را عقل و فکر ما به عنوان حقیقت می‌پذیرد در اصل در ضمیر باطن ما به وجود می‌آید. ضمیر خود نیز مدیوم و واسطه‌ای است خلافه که گرایش آن همواره به جانب حیات و هستی می باشد که کلیه اعضای حیاتی بدن را کنترل می کند و مرکز و خواستگاه حافظه و اصولاً شفادهنده جسم است و چشمه های درونی و نهانی آن را تغذیه می کند و با عقل و هوش بیکران و قدرت نامتناهی درون هم نوا و همساز است. پس آموزش ها و اطلاعاتی که به ضمیر می دهیم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به عنوان مثال اگر کسی تنها به موانع و سختی ها و دشواری های زندگی بنگرد و پیوسته به شکست ها و ناکامی های خود بیندیشد، طبیعی است که ضمیر وی همین ایده ها را به صورت خواست ها و آرزوهای او مورد توجه قرار خواهد داد و حاصل آنها در تجربیات و آموزه هایش متبلور خواهد شد. کدام نجوا و گفتمان درونی است که دائما شخص را به خود مشغول می دارد، ولی این زمزمه ها کمتر به گوش وی می رسد و یا بهتر بگوییم آنها را نمی شنود. این همان نجوایی است که با خود می کنید و ضمیر بدان گوش می دهد و از آن اطاعت می کند. ضمیر افکار و احساسات خاموش آدمی را ضبط می کند و چه ماشینی است این دستگاه ضبط صوت وفادار و دقیق که هر چیز را با امانت کامل ضبط می کند و در وقت خود و به موقع به صورت حوادث، تجارب، موقعیت‌ها و رخدادها باز پخش می کند. به این سبب است که نباید با ترس، خشم، شک و تردید، اضطراب و نگرانی همسفر و همراه شد. هیچ قانونی وجود ندارد که ما تکلیف کند بایستی با راهزنان، جنایتکاران، متجاوزان، آدمکشان، تبهکاران و گانگسترها همدم و همنوا شویم و با آنان به سیر و سفر و گشت و گذار بپردازیم. اگر همچنان این بزهکاران و دزدان را به خانه دل راه دهیم و مهمان کنیم، دیری نخواهد پایید که سلامتی، شادی، آرامش، شادکامی و خوشبختی ما را خواهند دزدید و ورشکسته و مفلوک و تهیدست من خواهد کرد، در حالی که به انواع عوارض و بیماری های جسمی و روحی مبتلا شده ایم. زنی که به فشار خون بالا و سردردهای توانفرسا و مهلک دچار شده بود، پس از مشورت معلوم شد که تمام ناراحتی‌های او ناشی از نجواهایی است که با خیش داشته و خود را به این روز انداخته است. او در این ماجرا پای زنی دیگر را به میان کشید و مقصر و مسئول ناخوشی‌ها و بیماری‌های جسمی و روحی خیش معرفی می‌کرد و به خود حق می‌داد تا حالت خصمانه‌ای نسبت به حریف خود در پیش گیرد و این خلق و خوی تهاجمی و دشمنانه را هفته‌ها حفظ کند و آن را در اعماق ذهن خود روانه کند و ریشه‌های آن را محکم‌تر سازد. این حالت و روحیه منفی پس از آنکه رسوب خود را بر جای نهاد و ریشه دوانید، علائم مخرب خود را به صورت اختلالات رفتاری به دنبال آورد و نشانه های آن در گردش خون و ارگانیسم وی آشکار گشت. چنانچه خود می گفت کارش به جایی رسیده بود که از فرط خشم و غضب در هر لحظه آماده انفجار بود. این فشار درونی همراه با افزایش تنش و استرس و حالت خصمانه‌ای که در درون او می‌جوشید، فشار خونش را به حدی بالا برده بود که به میگرن و سردردهای وحشتناکش منجر شده بود. او چاره‌ای جز آن نداشت که به تمرین‌های نجوا و گفتگوی درون بپردازد. او خود را مسموم کرده بود ولی دیگری را گناهکار می‌شمرد. او باید از این نکته آگاه می‌شد که خود تنها متفکر دنیای خیش است و طی این مدت به تفکراتی پرداخته بود که برایش بیماری، خشم، انتقام و نابودی به همراه آورده و در نهایت هستی و حیاتش را زهرآلود ساخته بود، تا آنکه عاقبت پس از تأمل و در خودنگری به این نتیجه رسیده بود که هیچ کس قادر نخواهد بود بر او کمترین تأثیر بگذارد مگر اینکه خود آن را خواسته و در کانون و مرکز افکار خیش نشانده باشد. او میبایستی هدف خود را با زمزمه‌های درون هماهنگ سازد. اصولاً هدف او چه بود؟ آرامش، صفای باطن، سلامتی، شادی، نشاط، سرور، خیال آرام و مهر و عشق خدایی که به صورت جویباری زلال و پاک در اندرون وی جاری بشود و روح و جان را در تراوت و تندرستی خود غرقه کند و بیماری ها را از جسم و روانش دور سازد و زندگی تازه‌ای به وی ببخشد. او برای رسیدن به این مقصود روزانه 3-4 مرتبه به مدت 10-15 دقیقه خموشانه و آرامانه به دعا کردن می پرداخت. خداوند عشق است و عشق او روح مرا پر و سرشار می کند. خدا آرامش است و آرامش او فکر و جان و جسم مرا در خود می گیرد. آفریدگار شفای کامل است و سلامتی او مرا تندرست می سازد. خدا شادمانی است و شادی او به من خوشحالی و نشاط می دهد. من غرق در سرور و شعف می شوم. این نجوا و این گونه سخن گفتن درونی که نشانی از حضور خالق هستی در اندرون وی داشت، احساسی کامل از صفا، آرامش خیال، اعتدال را به جسم و جانش باز آورد. هر بار که فکر آن زن به سرش می آمد، بار دیگر و در دم خدا را، صفا و آرامش آسمانی را در خاطر مجسم می نمود. او در واقع به انکشاف اعجازگونه نجوا و گفتگوی باطنی رسیده و آن را درک و تجربه کرده بود و اینکه چگونه بتواند لبها و قلبش را با حقایق ملکوتی هماهنگ سازد و افکار منفی و سیاه را از خانه دل بیرون براند. با مردم دنیا در ذهن و باطن خود چگونه ملاقات می کنید؟ این محکی است که با آن می توانید خود و دیگران را بسنجید و دریابید تا چه اندازه با حقایق ابدی آشنا هستید. اگر مردم را در کسوت آسمانی می بینید، پس چه جای اعجاب و شگفتی دارد؟ زیرا در این صورت می توانید شکوه نجوای باطنی را در خواستگاه خلاقیت و سازندگی آن بجویید، زیرا خود را با هدف و آمالتان یکی و هماهنگ کرده اید. خدایی که نیکی و خوبی و مهربانی است و می تواند هدف زندگی شما به شما راید. مردی جوان تنها یک مقصود و منظور داشت، سالم و تندرست بودن، ولی ضمیر باطنش به وی هشدار می داد که او سالهاست به نوعی بیماری خونی مبتلاست و همین باعث شده بود تا در استراب، تشویش، نگرانی و ترسی دائمی به سر ببرد. نزدیکان و اطرافیانش هم مرتب به گوشش می خواندند که سلامتیش امری ناممکن است و به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد و شاید سالیان سال طول بکشد و چه بسا هیچگاه روی سلامتی را به چشم نبیند و هرگز شفا پیدا نکند. ضمیرش نیز طبعا به تأثیر از گفته های اینان القاعات منفی را در خود جای داده و از آنها متأثر گشته بود و در نتیجه جوان نمی توانست به آرزوی خود که شفایش می بود برسد. تنها کاری که او در این کشاکش روحی بایستی انجام می‌داد این بود که هدفش را با نجواهای درونش هماهنگ سازد. به سخن بهتر، دو مرحله برنامه فکریش، یکی هماهنگ ساختن و دیگری پذیرفتن و قبول کردن بود. جوان شروع کرد به سخن گفتن و نجوا کردن با ضمیر باطن خود، ولی این بار با روشی متفاوت این تمرین را در پیش گرفت. به او گفتم همان گونه که به دقت و با گوش هوش به پیغام‌های درونی خود گوش می‌دهد، این گفته‌ها را بیان نماید. هوش خلاقی که پیکر مرا ساخت، همکنون نیز خون مرا خلق می‌کند. نیروی شفابخش هستی که در درون من است می‌داند چگونه هر سلول از جسم مرا به طرح‌های خدایی پیوند دهد. من از همین حالا صدای دکتر معالجم را می شنوم و او را می بینم که با خوشحالی می گوید تو خوب و سالم شده ای. من این تصویر را در ذهنم زنده نگاه داشتم و پزشکم را به وضوح می بینم و صدایش را می شنوم که به من می گوید حالت کاملا خوب شده و این یک معجزه است. یقین دارم و مطمئن هستم که این تصویر سازنده در ضمیر باطنم جای می گیرد و در آنجا رشد می کند و شکوفا و بالنده می شود و وارد عمل می گردد. می دانم که ضمیر باطنم با یگانه عالم در ارتباط است و می دانم که دانایی، عقل و خرد و قدرت او علارغم تمام تضادهای حسیم خواست و دعای مرا برآورده خواهد کرد و من این حس و من این را حس کرده و باور می کنم و به آن ایمان دارم و با هدفم سلامتی کامل یکی می شوم و این سخن صبح و ظهر و شب من است او این گفته ها را 4-5 بار در روز و شب به مدت 10-25 دقیقه به خصوص شبها قبل از خوابیدن تکرار می کرد. او بارها این موضوع را نیز تجربه کرد که حین تمرین افکارش پراکنده می شوند و یا القاعات و حرفهای دیگران را به یاد می آورد و یا چه بسا برای مدتی کوتاه سست و بی‌اعتقاد و ناامید می شد، ولی پس از آن می توانست بر خود و پندارهایش مسلط شود و از نوع تمرینهایی را سرگیرد. هنگامی که این افکار به سراغش می آمدند، او قاطعانه به مقابله با آنها بر می خواست و با لحنی آمرانه به این مهاجمان ناخواسته نهیب می دهد: من سرور و فرمانده هم. هر فکر و هر تصویر ذهنی و حتی هر جواب باید تابع و مطیع من باشد. از حالا به بعد تمام افکار من خدایی شده اند و با قدرت شفادهنده او آمیخته گشته اند. من ضمیرم را با آنها می آمیزم و خود را و احساس و افکار خود را آسمانی می کنم و می گویم خدایا شاکر و ممنون تو هستم. در صورت لزوم این برنامه را روزی 100 و حتی 1000 بار تکرار می کنم. تنها ظرف 3 ماه جوان توانست از شر بیماری جانفرسای خود خلاص شود. این یکی دیگر از شگفتی‌های هماهنگ شدن نجواهای درونی با هدف است و به سخن روشن‌تر اجابت دعای ماست که به این شکل‌ها خود را نشان می‌دهد. او در واقع با تمرین منظم و با پشتکار و با مدیتیشن توانست ضمیر باطن خیش را از ایده‌های شفابخش خدایی سرشار سازد و جسم ناتوان و بیمار خیش را سالم و سرحال سازد و نیروی آفریننده درون را به یاری بخواند و جهان پزشکی را شگفت‌زده سازد که گفته شده است ایمان توست که تو را کامل می‌کند و به آرزوهایت می‌رساند. خانمی 67 ساله به نزد من آمده بود تا بگوید که تا به حال جفت خود را پیدا نکرده و دلایلی برای این ناکامی خود می تراشید. به او این تمرین را دادم، روزی چند بار در حالت خلسه و سکون آرامش کامل این گونه با خود نجوا کند: ای خدای بزرگ، به خاطر همسر خوب و فهمیده و همدم و یار و یاورم شکر گزار تو هستم. چندی بعد هنگامی که ضمیرش از این ایده اشباع شده بود، داروساز بازنشسته سر راهش قرار گرفت و با هم ازدواج کردند. ادامه مطلب از صفحه 71 در نوار شماره 3.